بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه 35، 24 آبان 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. خواجه فرمود و شرائط توبته ثلاثه و اشیاء: الندم و الاعتذار و الاقلاع. شرایط توبه سه چیز است: یکی حالت ندامت یا پشیمانی، و دوم پوزش خواهی، عذر خواهی، و سوم کنده شدن دل از گناه. شرایط توبته ثلاثه و اشیاء: الندم و الاعتذار و الاقلاع. در این عبارت جناب خواجه بیان کرد که توبه دارای سه شرط اساسی است. شرط اول این است که در انسان حالت ندامت یا پشیمانی پدید آید. شرط دوم این است که انسان عذرخواهی کند، پوزش بخواهد، معذرت بخواهد. و شرط سوم و کامل کننده دو شرط پیشین اقلاع. اقلاع یعنی ریشه کنی گناه از درون جان و وجود. بعد از آن که جناب خواجه فرمود که توبه بدون گناه شناسی ممکن نیست و درباره شناخت گناه و ابعاد آن نکاتی را بیان کرد، در ابتدا به شرایط توبه می‌پردازد. یک نکته مقدماتی این که این سهم به عنوان شرایط بیان شده. شرایط جمع شرط، شرط یعنی چیزی که اگر نباشد مشروط هم نیست. به قول معروف شرط الشیء ما یتوقف علیه وجوده. شرط یک شیء چیزی است که آن شیء بر آن شرط متوقف باشد. اگر آن شرط نباشد آن امر مشروط موجود نباشد. ولی اساس هم گاه گفته می شود شرایط توبه سه چیز است: ندامت و اعتذار و اقلاع. بدین معناست که اگر این سه، هر سه یا برخی از این سه نباشند، طبعا توبه محقق نخواهد شد. از تحقق و موجودیت توبه بنده به این سه امر: هر سه باید باشد، یکی از آنها هم نباشد توبه محقق نمی شود. ندامت باشد، اعتذار نباشد، این دو باشد، اقلاع نباشد، توبه ای به کار نخواهد بود. پس این سه شرایط توبه هست. پس توبه متوقف از وجودش بر وجود این سه با هم. بعد از بیان این نکته ساده و مقدماتی به شرط اول میرسیم: حالت ندامت. در باره ندامت نکات متعددی قابل ذکره، گرچه شاید در ابتدا نکته خاصی به ذهن نمیاد، ولی نکات جالب و متعددی در باره ندامت قابل بیان. بسیار واضح است که ندامت یعنی یک حس، یک حالت که به زبان فارسی از اون تعبیر به پشیمانی میکنه. اگه انسان کار اشتباهی میکنه و متوجه میشه، بعد در اون حس پشیمانی پدید میاد، نادم میشه، پشیمان میشه. به این حالت پشیمانی ندامت گفته میشود. ندامت یک حس، یک حالت درونی است، یک وضعیت قلبی، یک رهیافت درونی است. نقطه اول دقیقا همین عنوانی است که مطرح کردم. عنوان این که ندامت یک احساس است، یک حسه. توضیح مختصر این که اگر با این عینک، یعنی عینک حس پیدا کردن در قرآن کنکاش کنیم، بسیاری از مفاهیم در قرآن یافت میشه که بیان کننده احساسات انسان شاید کمتر نگاه ما به این مقوله در قرآن افتاده باشه، ولی قرآن به احساسات انسان بسیار اهمیت میده. مقولات متعدد در قرآن مطرح است که بیان کننده احساسات، حالات، وضعیت‌های قلبی و درونی و روحی بشر. احساسات حالاتی است که آرز نفس انسان می‌شود. نفس نسبت به آنها حالت انفعال دارد و در وجود انسان پدید می‌آید. قرآن مفاهیم و مقوله‌ها و پدیده‌های فراوانی را به عنوان احساسات درونی بشر به کار برد. مثلا وجلت قلوبهم، یک حسه. حلوب یک حسه. ادام از سوا خیر و منوعا یک حسه. ادام از سوا شر و جزوعا یک حسه. سرور یک حسه. فرح یک حسه. اما در میان تمامی احساسات انسان که در قرآن بیان شده است، شاید با یک نگاه بالاترین حس ایمان باشه. الان اصلا در صدد این نیستیم که بیان کنیم ماهیت ایمان چیست. ایمان در قرآن هرچه باشد یک احساس، یک حالت قلبی است. البته با تحلیل های بسیار دقیق به دست می آید که آغاز ایمان معرفت، ولی ایمان خود معرفت نیست. ایمان معرفتی است که به قلب وارد شده باشد. معرفتی که به حلیم قلب وارد شده باشد یک احساس، چون اصولا قلب محل احساس و عقل محل شناخت یا معرفت. شاید با یک تحلیل اینجوری بتونیم بگیم که ایمان از کلمه امنه، مثلا خانواده امنیت. ایمان یعنی امنیت درونی، صلح باطنی. امنیت و صلح باطنی دقیقا یعنی آرامش، و آرامش یک احساس بلند و بزرگه. در جایی گفته ایم و نوشته ایم و ثابت کرده ایم که مؤمن بر این اساس یعنی یک فرد آرام، دقیقا یعنی نفس مطمئن. لذا مؤمن کامل نفس مطمئن است. در روایات متعدد که درباره ماهیت و حقیقت و هویت ایمان بحث شده است، تمام گفتند که ایمان یک شناخت، یک آگاهی، یک معرفتی است که با قلب انسان پیوند پیدا کرده باشد و به قلب وارد شده باشد. اگر معرفت به قلب ورود یا نفوذ کند، در قلب انسان حالت تسلیم پدید می آید. ایمان همان تسلیم است. تسلیم یک احساس، یک حالت. ایمان چه آرامش باشد، امنیت و صلح درونی باشد و چه تسلیم و رضای قلبی، هر چه باشد چیزی جز احساس قلبی نیست. البته احساس قلبی منعزل از معرفت نیست، از شناخت نیست، بلکه بنده به معرفت و عقل و عقلانیت. ایمان عقل نیست، به قلب نشسته. ایمان جمع میان عقل است و قلب. ولی ماهیت حقیقی ایمان یا امنیت است و آرامش، یا تسلیم است و رضا. در هر صورت ایمان یک احساس. از مفاهیم دیگر احساسی اطمینان. اطمینان که در قرآن بارها بهش اشاره شده است، مهمترین مفهوم و مقوله ایست که به آرامش اشاره می کند، یک امر احساسی است. قرار یک امر احساسی است. ده ها مقوله احساسی در قرآن بیان شده است. تمام نشان می دهد که احساس در قرآن جایگاه مهمی دارد، هم در جانب مثبت مثل ایمان و اطمینان، هم در جانب منفی مثل حالت فرح. فرح در قرآن وضعیت مثبتی نیست. بر اساس تحلیل های دقیق تفسیری، فرح در قرآن یعنی سرمستی حاصل از دنیا زدگی، شادی دنیوی، شادکامی زود گذر. که در قرآن یا به عنوان ارزش مطرح نمیشه و یا به عنوان امری ضد ارزشی مطرح میشه. گاهی ارزش نیست، یعنی نه ارزش مثبت است نه ارزش منفی، و گاهی ضد ارزش مطرح شده است. همچنین وضعیت سرور، سرور هم در قرآن وضعیتش گاهی مثبت است گاهی منفی و گاهی بینابین. به هر حال احساسات در قرآن جایگاه مهمی دارند و خیلی بجاست، خیلی بجاست که با این عینک، با این زاویه دید مقولای احساسی در قرآن بررسی بشه و وضعیت آنها، نسبت آنها با عقل، مفاهیم عقلی، مفاهیم معرفتی کنکاش بشه. چه نسبتیست میان احساسات و عقل؟ مثلا در باب ایمان این نسبت کاملا مطرح، چون ایمان آغازش معرفت است، پایانش قلب. البته پایانشه، ایمان آغازش معرفت است، میان راهش قلب و پایانش عمل است. ایمان یک مقوله قلبی است که عقل را به قلب و از قلب به عمل پیوند می‌دهد. خدیجه هم میگم به عمل پیوند می‌دهد، چون قرآن هر جا گفته است ایمان بلا فاصله فرموده است عمل صالح. انسان سر وضعیت دار و عرفت یا عقل، قلب یا احساس، رفتار یا عمل. ایمان از محدوده را پوشش میده، ایمان آغازش عقل و عرفت است، به قلب وارد میشود و به میزانی که به قلب و احساس وارد شود خود را در عمل و رفتار آدمی نشان میده. به بیانی عملی عمل صالح هست که از ایمان برخیزد و ایمان است که در عمل خود را نمایان کند. پس نمیتوان گفت دلم پاک است عمل را ولش، امکان ندارد. اگر دل پاک باشه به میزانی که پاک است خود را در عمل نشان میدهد. ایمان است و شخص به اندازه این مؤمن است و مؤمنانه زیست میکند که خود را در مقام عمل نشان دهد. محال است شخص درونش مؤمن باشد در مقام عمل اهل عمل صالح نباشد. میزانی از ایمان نشان دهنده میزانی از عمل صالح است و بالعکس، یعنی میزانی از عمل صالح نشان دهنده همان میزان از ایمان درونی و قلبی است. این یکی از مباحث جالب قرآنی است که بحث های سبک زندگی هم کاملا ارتباط مستقیم پیدا میکنه. مقوله احساسات در قرآن و نسبت احساسات با عقل و نسبت احساسات با عمل. من توی زمینه الان نمیخوام وارد بشم، فقط طرح مسئله کردم در حد چند تا تحقیق جدی و بزرگ، قطعاً در حد چند تا پایان نامه است. فقط به یک جمله اشاره میکنم، اکتفا میکنم، برد میشم وان اینک الان من و شما سبتانه احساس های مختلفی داشتیم. الان حستون چیه؟ الان حستون چیه؟ شاید کمتر بدونید حس رو توصیف کنید، با اینکه حس مال شماست، حس در قلب شماست. با وجود اینکه حس در قلب من است، از توصیف اونها معمولا آدم ها عاجزند. این یک نکته است، ولی منظورم این نکته نبود. منظورم این نکته است که صبح تالا چند تا حس داشتید؟ صبح که اصاب ها شده حستون چی بوده؟ بعد حستون چی شده؟ بعد حستون چی شده؟ و الان چندمین حس امروزتونه؟ سوال دقیق و مهم اینجاست که چه عاملی سبب تغییر احساسات شما شد؟ آیا وقتی حستون عوض شد فهمیدید؟ آیا خودتون حستون رو عوض کردید؟ این حس رو کی بهتون داد؟ شما یا موجود دیگر؟ خصوصا با توجه به این نقطه که میدانیم هیچ معلولی در این جهان بدون علت تام کامل محقق نمیشود، پس اگر حسی درون شما به عنوان یک اثر یا معلول محقق شد حتما علتی دارد. علت آن شمایید یا نه؟ وقتی من یا شما از بیان احساس اون عاجزیم، چگونه میتوانیم علت یا دهنده یا سبب حس خود به خود باشه؟ احساسات را خود انسان ها به خودشان نمیدن، از جای دیگر به آنها تزریق میشود، اعطا میشود. عامل بیرونی است، عامل درونی نیست. دهنده و معطی احساسات فعال ما یشا است، خداوند حق جل و علا است. اما خداوند که حسی به انسان میدهد، بی جهت حسی به انسان نمیدهد، نگاهش به عمل انسان است. و بیانی عمل عاملی است برای اعطای حس در وجود انسان توسط خداوند. روشن در عرض کنم، سازنده احساس عمل من است، معطی و دهنده احساس خداوند حق است. بر حسب اعمال سابق من، یعنی هر فردی حسی به انسان عطا می شود. انسان اگر عمل نیکی کند، حس پاکی به او داده می دهد، و اگر عمل ناپاکی انجام دهد، حس پاک او را بلا فاصله اخذ کرده، حس تلخی، یک حس گسی به او می دهد تا درونش را آزار دهد. و این دقیقا یکی از معانی نار است. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، ای تطلع عن الافئده، دقیقا همینه. انسان کار بدی میکند، حس بدی به او میده، اون حس از درون آدم را آزار میده، باعث تنشی درون انسان میشود، درون انسان را خط خطی میکند، خراش میدهد. برای انسان لحظاتی، آناتی، شاید ساعاتی، شاید روزهای تلخ فراهم میکنه. این محصول عمل خود عامل است. عمل گاهی حس میشود. ان کان خیرا فخیرا، ان کان شرا فشرا. نه گاهی، همیشه. یکی از پیامدهای عمل احساسات درونی است. عمل زمینه ساز احساسات درونی بشر است. پس آدمی با دست خیش احساسات خیش را میسازد، اما معطی یا موجب حس خداوند حق است. چون ثابت شده است در این جهان موجب جز خداوند نیست. فاعل معامل الوجود، فاعل ایجادی، فقط خداوند حق است. اوست که لحظه به لحظه قلبت و نیروهایش درون انسان را با احساسات مختلف یا می نوازد یا به رنج می افتند. البته به دست خود بشر. جز این باشد، عدالت خدا زیر سوال است. از احساسات مهمه. قرآن حاوی ده ها آیه، صد ها آیه حاوی احساسات انسانی است، اما احساسات نتیجه عمل خود بشر است. پس احساسات مهمه. ارتباطی با دو چیز دارد، یکی با معرفت، خصوصا در باب ایمان و واجه‌های مشابه، اما بعد دوم نسبت احساسات و حس های درونی قلب و جان و وجود انسانی است با عمل. آدمیان، تعبیر خدا قرآن خیلی جالبه، به ما عید الناس. به ما عید الناس یعنی چی؟ با دست خیش. آدمیان با دست خیش برای خود احساسات میسازند، با عمل خیش، مخصوصا با افکار خیش. اون فکر مهمترین عمل جوانهی یا درونی است. اگر از یک گناه تبرئه بجوید، حسی پاک به شما میده و با این حس پاک خداوند به دستگاه خلقت به شما آفرین میگوید، شما را تحسین میکند، از درون شما را مینوازد همچون نسیمی نوازنده. اگر عمل خیانتبار، خائنانه، نابهنجار به لحاظ دینی و الهی و آسمانی شخصی انجام دهد، آهستی تلخ درون او را میبندد، قفل میکند، محکومش میکند، وجدانش او را آزار میدهد، ولی نمیفهمد از کجا خورد. شاید هم بفهمد. این بحث خیلی ادامه داره و میشه ساعتها در باب صحبت کرد، ولی به همین مختصر اکتفا میکنیم. حاصل هم که یکی از ابعاد وجودی انسان که بسیار مهم است، شاید برای خیلی ها از معرفت و عقل مهمتر باشه، قلب و احساسات آدمی است. احساس یعنی قلب، قلب یعنی حس. احساسات با عقل در ارتباط پیوند نزدیکند و نیز با عمل ارتباط نزدیک دارند. متأثر ارتباطشون هم متقابل. بدین معنا که حس عمل می آفریند و عمل احساس. پیداست خیلی واضحه. اگر شما در حالت خوشی باشید، سرمستی باشید، متوجه در شعف بالا و بلند و عالی باشید، رفتارتون با زمانی که در حزن شدید هستید کاملا متفاوت. هم مصداق عمل، هم نوع عمل، هم سنخ عمل، هم نیت عمل، همه چیز عمل فرق میکنه. پس تأثیر حس در عمل کاملا هویداست، اما عکسش فهمش سخته. لذا اشاره کردم که عمل سازنده احساسه. انسان ها با دست خیش عمل احساس می آفرینند. البته سازنده احساس عمل خود فرد است، دهنده و معطی احساس خداوند و کائنات است. هرچه انسان طالب باشد در این جهان به او می دهند، هم بیرونی هم درونی. متبخشی از عطیه های درونی احساسات افکار هم را خدا می دهند. اگر شخصی فکر خوب کند با اختیار خود، برای او فکر خوب بالاتر هدیه می دهد. اگر شخصی فکر خوب داشته باشد، به عنوان احسن یا تحسین یا آفرین به او حس پاک سبکی می دهد، وجودش رها می شود، احساس سبکی می کند، حسش به او میگوید رها شدی. حس پاک آفرین خداست به انسانی که پاکی از خود نشان داده است. متوجه میشه چی میگه؟ خیلی باشه. حاصل این نکته این که احساس مهم است، بسیار مهم است، با قلب آدمی قرین است، پیوند خورده است و نسبت و ارتباطی با دو عمل داره، یکی با عقل و معرفت، دوم با عمل و رفتار. ارتباط احساسات و عمل و رفتار متقابله. از یک سو احساس رفتار می آفرینه، از سوی دیگر عمل و رفتار آدمی احساس را خلق می کند.
نفس مطمئنه شما فرمایید که کسی که ایمان به قلبش وارد شده،
قلبش مؤمن است، اصلا وجودش ایمان است، یعنی زیدون ادنو.
از اون طرف هم،
از کدوم طرف؟
از ابتدا که وارد بشیم میفهمید اولین درجه احساس دیگه، حس که وارد انسان میشه، بعد با عمل تو هم
ایمان رو میگید؟
بله،
گفتم شروع ایمان معرفت، چند بار گفتم آغاز ایمان معرفته، ولی ایمان خود نفس معرفت نیست، ایمان معرفتی است که به قلب وارد شده باشه. و ورود معرفت به قلب یعنی تسلیم.
معرفت بدون حس؟
بله؟
معرفت بدون
حس؟ بله. یه استاد ریاضیات، یه استاد منطق، یه استاد چه می‌دونم فیزیک، در هم معادله تو ذهنش، معرفت داره، آگاهی داره، ولی حس هم داره؟ نه. یه استاد ریاضیات احساس داره؟ اصلا هیچ احساسی نداره. فرمول‌های فیزیک یا معادلات ریاضی اصلا احساس به دنبال خودش نمیاد. ایمان هم در آغاز یه همچین معرفتی، منطقه معارف ایمانی ها. اگر روشندر بگم، شما اول باید بدانید خدا هست، این معرفت درسته؟ قادر است و علیم است و دیگر اوصا، ولی صرف این دانستن ایمان نیست. وقتی این معارف میشه ایمان، که این معرفت تو وجود انسان ورود پیدا کنه، نفوذ پیدا کنه، یعنی قبول کنید که خدا هست و حاضر است. بله؟ هم قبوله، قبول همون احساس دیگه. ایمان اینه قبول، باور، پذیرش با قلب. اصلا هر چی تو قلب باشه از مقوله احساسات دیگه. ایمان هم امر قلبیست دیگه، مگه نمیدونی؟ قلب محل احساسات دیگه که روش خیلی روشن. عقل محل معرفت و گزاره هاست، قلب انسان محل احساسات و عواطف، و ایمان از معرفت آغاز میشه، به حریم قلب وارد میشه. این جلسه مفصل با درباره ماهیت ایمان بحث بکنم. خب این نکته اول. حاصل آن که بحث درباره شرایط توبه بود. اولین شرط توبه چیست؟ ندامت. ندامت یک احساسه. از این جهت که ندامت یک حسه، درباره اهمیت و پیوند احساسات قلبی با عقل و نیز با رفتار نکاتی منظرتون بیان شد. نتیجه نکته اول این که ندامت یک احساسه، ولی یک احساس پاکه. پس سوی دیگر می دانیم که ندامت بعد از گناه بدید می آید. یک سؤال، اگر ندامت یک احساس پاکه و احساس پاک نیازمند عمل پاک است و نیز می دانیم که ندامت بعد از معصیت است که عمل ناپاک است، پس چگونه این احساس پاک بعد از عمل ناپاک پدید آمده است؟ اگر چنین سؤالی به ذهن بیاید، جوابش این است که بله، آن عمل ناپاک است، طبق فرض معصیت است، گناه است، ولی قطعا آن شخص عاصی فعل خیری هم داشته است. اگر شخصی عصیان کند فقط و هیچ فعل خیری در او موجود نباشد، با واسطه یا بی واسطه، با واسطه یعنی از خودش، بی واسطه با واسطه یعنی از کسی دیگری برای او، مثل که مادرش دعاش بود، بی واسطه یعنی فعل خیری از خودش، اگر نباشد محال است در او حس پاک ندامت پدید آید، امکان نداره. روشندن از خودم، شخصی گناه کرده است اما قبل از گناه یا بعد از گناه کار خوبی هم انجام داده است، آن کار خوب سبب پدید آمدن احساس ندامت توسط دستگاه خلقت در او می شود. این اگر بی واسطه باشه، با واسطش هم که عرض کردم شخصی عصیان می کند، معصیت می وزد، گناه می کند، قبلش یا بعد شهین آن گناه کسی برایش دعا می کند، خصوصا مادر.
حس ندامت،
چرا؟ حالا یکم در برای خود هستم توضیح میدم. ببینید، بذار مثال بذارم، الان صبح دارم الان شما چند تا گناه انجام دادید؟
انشاءالله هیچ.
حالا فرض کن یکی، اگر یکی کار خلاف انجام داده باشی صبح داره هیچ احساس پشیمانی به شما دست داده؟
نه.
بله، این جمله را اتفاقا درست گفتم، یعنی بی واسطه یا با واسطه هیچ عمل خیری امروز اتفاقا افتاده، شاید قبلا اتفاق افتاده باشه، نتیجهشو بعدا میبینید. این که تأکید میکنم دستگاه خلقت کائنات باید به انسان احساسات بدن، به خاطر همین درنده احساسات خود انسان نیست. الان شاید خیلی میخواد پشیمان باشی، ولی پشیمانی که زوری نیست، باید بهتون بده. خیلی نقطه مهمیه، کمتر کسی بهش توجه میکنه، احساسات را باید بدهند، هم خوبهایش هم تلخهایش. پس ندامت یک حس مبارک است، یک حس خوب است، یک حس خیر است، یک احساسی است قرین ایمان که دستگاه کائنات به انسان میدهند به سبب کار خیری بعد از کار شرزی نسبت با انکار شر. نکته دوم، در باب احساس شیرین ادامه، نکته دوم این که ندامت نشانه صداقت است. اگر بپرسید چرا ندامت خوبه، وجوه مختلفی داره، بنابراین سوال یه دیگه، چرا حالت پشیمانی بعد از گناه خوبه؟ کی گفته خوبه؟ یکی از دلایلش همینه، یکی از وجوهش همین نکته ایست که بیان کردم، چون پشیمانی انسانها را صادق میکند، اگر انسان خلافی کند و در او احساس شرمساری، خجلت زدگی یا پشیمانی از آن کار بد مقابل دستگاه ربوبی پدید آید، این حس متعالی در او شکل بگیرد، نشان آن است که پذیرفته است که خطا کرده است و پذیرش گناه مقابل خدا صداقت. قطعا می دانید که صداقت یعنی هماهنگی چیزی با چیز دیگر. مثلا قول صادق به چه قولی میگن؟ قولی که مطابق واقع. چرا میگیم ندامت نشانه صداقت است؟ چون در این حالت انسان با نظام هستی، دستگاه خلقت و مشیت الهی هماهنگ شده است. گناه در دستگاه باری تعالی نیست، وجود نداره، ولی اون شخص، شخص عاصی انجام داده است. با این حس به خدا میگوید اشتباه کردم، از نظامت، از دستگاهت تخطی ورزیدم، تعدی جستم، تجاوز کردم، از حد خارج شدم. حد چیست؟ حد اموری است که خداوند وضع میکند، خالق هستی واضع وضع میکند، صانع عالم صنع میورزد. شخص عاصی از حدود الهی تخطی کرده است، تجاوز نموده است و با این احساس به خدا میگوید اشتباه کردم، از دستگاهت، با دستگاهت ناهماهنگی ورزیدم و با این حسم میخواهم به سمت تو بازگردم. بازگشت چیزی جز توبه نیست. پس ندامت نشانه صداقت است و اولین گام بازگشت. صداقت اگر مهمترین ارزش دین نباشد، در میان پنج ارزش برتر دین هست و بسیاری از چیزهایی که خوب تلقی می شوند خوبند از آن جهت که نشانه صداقت، یعنی ارزش خود را از ارزش ذاتی صداقت کسب می کند. به بیانی صداقت ارزش ذاتی دارد و اموری که با صداقت نسبت و پیوندی دارد از جانب صداقت کسب ارزش میکن، از جمله ندامت. چنان که اشاره کردم ندامت نشانه ی صداقت و تعبیر آدم ها رو واقعی میکن، درون و بیرون انسان را به هم نزدیک میکن. به هنگامی که حالت شرمساری و ندامت مقابل درگاه حق به ما دست می دهد، به حقیقت گامی نزدیکتر شده، به واقعیت گامی پیوسته ایم، تقرب یافته ایم. در آن لحظه ناب احساس می کنیم خودمان شده ایم، خودمان هستیم. این من واقعی من است که به صحنه آمده است. منم که خودیت ذاتی خیش را به خدا نشان میدم، ای خدا من پشیمان شدم. انسان ها به انگام پشیمانی تا حدی خودشان میشن، از من غیر واقعی، من کاذب، اندکی یا بیشتر فاصله میگیرند. و چه خوب است انسان ها واقعی میشن. این مهمترین آفت و آسیب انسان امروز. از من بپرسید مهمترین آسیب بشریت در جهان معاصر چیست؟ با اون فرنگی ها میگیم الیناسیون، و یعنی فارسیش این است که از خود بیگانگی، از خود فاصله گرفتن، از واقعیت خیش، از حقیقت خود، از من واقعی فاصله گرفتن، چیز دیگری شده، خودشان نیسته. اگر من واقعی فطرت باشد، کلن غیر فطری شده، از سرشت خیش نمی گوبد، از خود، از من، از واقعیت، از حقیقت فاصله گرفته. چنان که ندامت نشانه صداقت است، گناه نشانه بی صداقت است. بی صداقتی یعنی عدم هماهنگی. انسان گناهکار با دستگاه خلقت ناهماهنگ است و به سرعت و ناهماهنگی خیش می افزاید. صداقت یعنی حقیقت، معصیت یعنی کذب، غیر حقیقت. انسان ها به اندازه‌ای که گناه می کنند از حقیقت فاصله می گیرند. فاصله گرفتن در حقیقت یعنی رفتن به سمت کذب، توهم. انسان گناهکار اهل توهم است. و میبینیم توهم امروز وقتی گفته میشه بلافاصله ما رو بیاد کراک میندازیم. مهمترین خصیصه وصف کراک توهم. نامؤمنان زیستن، گناهکاران زندگی کردن، یعنی یک انسان کاملا کراکی. کفر، شرک و تخلق و اخلاق غیر الهی، یعنی رفتن در وادی خرافات، فاصله گرفتن از حقیقت ناب. کسی اینها رو میفهمه که به حقیقت نزدیک شده باشه. کسی که درون توهم است نمیفهمد که درون توهم است. بذار مثال بزنم. انسان خواب نمیفهمد که خواب. انسان زمان نمیفهمد که خواب است، که از خواب بیدار شد. درست میگم؟ انسان مادامی که خواب است نمیفهمد خواب است. بلها زمانی میفهمد که خواب است، که از خواب بیدار شد. انسان بیدار میفهمد خواب بوده است و دیگران خوابند، به خود را به خواب میزنند. انسانی که درون خروار خرافات و توهمات و اوهام و موهومات و امور کاذب قوتور است، از تو پنجه نرم میکند، غرق شده است، به همان خوش است، دل خوش است، اصلا نمیفهمد توهم یعنی چه. تو درون توهم است. در ما زمانی میتوان فهمید توهم چیست که از توهم فاصله گرفت. مثل آدمی که از اعتیاد رها بشه، پاک بشه، اون وقت میفهمه چه موجودی بوده و چه کارهایی میکرده. اگر فیلم اون زمانشو بگیرن بهش نشون بدن، البته فیلمشو میگیرن بهش هم نشون میده، فیلم که نه واقعیتشو. بگذاریم. نکته دوم در باب ندامت این که ندامت نشانه این است که انسان داره واقعی میشه، رفتن به سمت حقیقت و متن واقعیت است و فاصله گرفتن از توهم و خرافه است. پس به میزانی که انسان ها نادم و پشیمان و شرمسار و شرمگین مقابل دستگاه ربوبی بشوند، واقعی شده، خودشان شده، به خودیت واقعی خیش نزدیک شده، من واقعی خود را دریافتم. پس اگر زمانی توصیه کردیم که خودت باش، یک معنایش چیست؟ این است که از کرده های نابهنجار پیشین خود نادم باش، مسئولیت آن را قبول کن، بپذیر اشتباه کرده ایم. آدم ها چون میخوان اشتباهات گذشتشون رو تکرار کنند، فهمیده یا نفهمیده، البته عمدتا فهمیده، قبول نمی کند که قبلا اشتباه کرده. این جمله که از کلم دقیقا بیان آیه قرآن، قرآن فرمود میدونی چرا آدم ها مثلا معاد انکار میکنن؟ لیف جور امامه، تو میخون بعدن هم مثل گذشته خطاکار باشه، اشتباهات قبل خودشون رو تکرار کنند. اولین گام جهت رهایی از این حالت لیف جور امامه پذیرش اشتباهات سابقه. بیاییم بپذیریم که دیروز، امروز و روزهای قبل خطا کرده ایم. خطاهای خود را ببینیم، به حساب آوریم، به پای کسی دیگر ننویسیم، سهم خود را به حساب آوریم. البته ممکن است خطای من دیگری هم سهیم باشد، مثال معروف زغال خوب یا رفیق نابام، البته دیگران هم احتمالاً یا قطعاً سهیمه، ولی به این معنا نیست که خود شما سهمی نداری. به نفر اونی که پای منقل میشینه، هزار نفر هم دستشو بگیرند پای منقل بینشونند، پوکو اون میزنه، اون میتونه نزنه. خودش اراده میکنه، تصمیم میگیره که پک به آن میله بزنه. حالا دارم میگم بعضی احتمالا میرم تو حس، اما یه سخنوانی ممکنه بعضی ها با توصیل میشن بهشون دست بده. پس چون خود انسان تصمیم میگیرد، آغاز راه از اینجا شروع میشود که انسان بپذیرد خطا کرده است، مسئولیت خود را سهم خویشتن را، سهم دیگران به عهده خودشان، به شما چه. این خصیصه، یعنی خصیصه یه مقصر یابی برای بزرگ بشر است. قبلا گفتیم، اشاره هم کردیم که هر کسی یک انگوش به سمت یکی دیگه دراز میکنه، سه تا انگوش به سمت خودش دراز کرده. مطمئن روی انگوش دراز شده به سمت دیگری رو میبینه، انگوش به سمت خودش رو نمیبینه. توافق هست. سهم خودت را ببین، نقش خودت را به حساب بیار. ندامت یعنی بگیم که خدایا خطای خود را دیدم، اشتباه خود را پذیرفتم، سهم خود را، مسئولیت آن را به گردن میگیرم، اما از تو میخواهم، از من درگذر. مؤاخذه ای که در آخرت بر این مترتب می شود بر من ترتب مده. البته بحث دیگری است که زمانی انشاءالله بحث خواهیم کرد، آن این که آیا اگر شخصی معصیت کرد آثار وضعی دنیوی اش چه می شود. این آثار دیگری داره که در یه جایی انشاءالله بحث خواهیم کرد. این هم نکته دوم. نکته سوم در باب ندامت.
الهی لا تعددی و قوتی
بله. نکته سوم در باب ندامت. ندامت نکته اول چی بود؟ ندامت دیگه احساس. نکته دوم چی بود؟ شایع صداقت. نکته سوم ندامت هر چه باشد یک وضعیت قلبی است، یک امر درونی است. ما در اینجا از کلمه درون استفاده کردیم. مقابل درون بیرون. درون همون باطن، همون ناآشکار، ناپیداست، پنهانه. بیرون یعنی جواره، پیدا، آشکار. میخوایم درباره نسبت میان درون و بیرون اندکی صحبت کنیم، از باب طرح مسئله ندامت به عنوان یک وضعیت قلبی و باطنی و پنهانی و درونی. مسئله سوم این است که درون یا بیرون، درون یا بیرون. اگر اینو یک سوال فرض کنیم برای جواب به این پرسش، چند نکته رو بیان میکنیم. نکته اول، سه تا نظریه سر اینجا وجود داره. نظریه اول، یا بگیم سه تا رویکرد. رویکرد نخست، بعضی کاملا برونگرا هستن و کاملا درون را نفی میکنن، همه چیز را در بیرون میبینن، برای درون هیچ اصالت و تحققی قائل نیست. رویکرد علوم تجربی این گونه است، کسانی که به شدت علم زده اند نافی درون کاملا برونگرا هستند، تحققی یا به تعبیری تحصلی می اندیشند. تحصلی برگردان کدوم واجه است؟ پوزیتیویست. فارسیش یعنی چی؟ تحصلگرا. پوزیتیویست ها رو میگن تحصلیون، یعنی تجربه گروی ناب صرف کامل. رویکرد علمی به معنی علوم و تجربی رویکرد کاملا درونگروانه است و نه نافی درونگروی کامل. لذا یکی از ویژگی‌هایی که برای تکنولوژی تمدن مدرن بیان می کنند این است که می گوید تمدن تکنولوژی انسان‌ها را علی نمی کنه، از خود بیگانه می کند. یکی ویژگی‌های تکنولوژی در جهان مدرن یا پسا مدرن قوله ای از خود بیگانگی علی نسیان. پس یک رویکرد برونگرایی افراطی است با نفی درونگروی. رویکرد دوم دقیقا نقطه مقابل، رویکرد به شدت درونگرا با نفی کامل جهان بیرون. شاید این رویکرد را بتوان به بعضی از مرتضای هندی یا ادیان مکاتب شرقی، شاید به یک معنی آیین جین از مصادیق و نمونه‌های بارز این مقوله باشه، شاید بعضی از آداب و رسوم صوفیان پیشین این گونه باشه. معمولا آیین تصور پیشگی، آیین زهدگرایی افراطی این گونه است، رفتن به سمت انزوا، بریدن از جمع و جامعه و درونگرایی صرف ناب کامل، که به تعبیر بهتر درونگرایی افراطی وضعیت دوم رویکرد دوم. پس یک رویکرد برونگرایی رویکرد جهان مدرن، رویکرد دوم رویکرد درونگرایی صرف افراطی، رویکرد دیگری است. این دو رویکرد معمولا نقطه مقابل همه تقابل هم با هم دارد. بذار این جمله بگیم، بحث جالبیت بحث فلسفی است در مباحث فلسفه مدرن. غرب رویکردش عمدتاً دوم اول، شرق رویکردش عمدتاً دوم. اگر زمانی رویکرد اول به افراد برود، انسان ها به صورت طبیعی به رویکرد دوم روی می آورد و این علت اساسی بازگشت غرب به جهان شرق. و شاید این از دلائل مهم ظهور عرفان‌های نوظهور که کاملا خاصگاه شرقی دارن تمام شد بدون استثنا، منتها در قالب غربه. زن مثلا میگن آیین زن بودیسم از خاصگاه کاملا شرقی داره، در دوره‌های باستان مربوط به هند، سپس مربوط به چین است، ولی امروز از آمریکا، ایالات متحده آمریکا در آورد. البته واژه زن واژه چینی است، یه واژه ژاپنی است، در حالی که آیین زن بودیسم آیین چینی هندی است. زن بودیسم در کتاب نوشته می‌گردید جهت به زن بودیسم، میگن زن بودیسم چون مروج آیین زن یک فرد ژاپنی است به نام سوزوکی، در این جهت به آیین زن بودیسم معروف. ولی بعد از جنگ دوم جهانی زن بودیسم در مهمترین کشور و قاره ای که روش کرد و توسعه یافت باعث ظهور و بروز مجدد این آیین در جهان شد، قاره آمریکا، مخصوصا کشور ایالات متحده آمریکا. تمامی عرفان‌های جدید خاصگاهشون شرقیه، حالا یا هنده یا چینه، بعدن بقیه بلاد دیگه، عمدتا هندوستان. ولی ظهور و بروز این عرفان‌ها امروز در غربه، مخصوصا ایالات متحده است. چرا؟ یعنی اقبال غرب به شرق، بازگشت غرب به شرق. غرب از ویژگی‌هاش عقل‌گرا بودن، اعتقاد به عقل خود بنیانه، و شرق یعنی جهان احساسات و عواطف، و این از خصائص ذاتی این دو بخش زمینه، لاینفک می باشد. اما اگر جانب عقل به افراد برود، جانب برونگرایی به افراد به گرایت، طبیعی است که انسان ها به سمت درمون احساسات و عواطف باز خواهند گشت. توجه افرادی به علم آدمیان را به سمت درون و قلب می کشاند. این دو رویکرد، همه رویکرد اسلام در این زمینه چیست؟ رویکرد اسلام در این زمینه بدون شک رویکرد تعادل و توازن. اسلام و در رأس آن کتاب ناب و کتاب حقیقت یعنی قرآن، کتابی است که بیان میکنه جمع میان درون و بیرون. قرآن قائل به درون و نیز بیرون میباشد. آیات متعددی سر قرآن ناظر به درون، مثلا این آیه مائده 105 فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. در قرآن آیات عدیده ایست که زیر ساخت احادیث معرفت النفس، از جمله همین آیه است. علیکم انفسکم یعنی چی؟ یعنی من عرف نفسه فقد عرف ربه. آیات متعددی است که زیر ساخت بنیاد احادیث معرفت النفس، این از آیات ظاهر و بارز این مقوله است. علیکم انفسکم یعنی برو تو، هر آنچه هست درون توست، هر آنچه انسان بخواهد از درونش آغاز می شود، بیرون چندان خبری نیست. علیکم انفسکم و معرفت النفس، خودت را بشناس، خودت باش. و سوی دیگر آیات متعدد و احکام نورانی فراوانی در شریعت محمدی است صلوات الله و سلام علیه که ناظر به بیرون است. مثلا احکامی مثل امر به معروف و نهی از منکر، بسیاری از قوانین اجتماعی قرآن، تشکیل خانواده، ازدواج و امثال اینها، و در رأس همه تشکیل حکومت. تشکیل حکومت یعنی چی؟ یعنی انسان ها باید مراقب بیرون باشه و سعی کنن دیگران به سمت آیین نبوی پیش بروند. پس قرآن در این حالی که قائل به درون و اهمیت آن است، احکام بیرونی ناظر به بعد اجتماعی و جمعی انسان هم داره. پس رویکرد سوم، رویکرد اسلامی، رویکرد در یک کلام توازن میانه درون است و بیرون. این یک نکته. سوال این بود درون یا بیرون. نکته اول این بود که سه رویکرد وجود داره، نگاه اسلام، نگاه توازن و تعادل. نکته دوم، نکته دوم در پاسخ به این سوال که درون یا بیرون، این است که با قطع نظر از دیدگاه ها و رویکرده ها و نظریه ها، آدم ها سه دسته. نکته اول رویکرده ها و دیدگاه ها، و نکته دوم انسان ها. انسان ها سه دسته. دسته اول، بعضی آدم ها کلن محو عالم بیرون، مثل کی؟ مثل همه ما. محو عالم بیرون یعنی چی؟ من تو یه جمله خدمتتون میگم که کاملا مفهوم هممون بشه. یعنی این که از صبح تا الان حواس ما، شیشون که حواس ما به کجا بوده؟ بله؟ به اطراف، به محیط. هر جا بودیم کار به اطراف و محیط داشت. تو خیابون بودیم به یک صورت، تو خونه بودیم به یک صورت، تو کلاس بودیم به یک صورت. آدمای معمولی، آدمای مثل ما، هر جا باشن تمام حواسشون معطوف به بیرون. چند تا حس داریم؟ 5 تا. حالا بو علی میگه 6 تا، ما فعلا فرض میکنیم 5 تا. حالا ما تمام 5 حسشون، تمامش یعنی 6 تا، اینکه 5 حسشون معطوف به عالم بیرون. دیگران چیکار میکنن، چی میگن، چی شد، چه اتفاقات دور و بر ما داره میفته، کی چی گفت، کی چی کار کرد، چی شنیدیم، معطوف به شنیده ها و دیده ها و دیگر احساسات. پس نوع اول آدم ها اینه که کاملا برونگرا و برونگرا و برونگرا هستن و حتی حاضر نیستن یک روز، یک هفته، یا ماهی یک ساعت، یا سالی یک روز، 2 ساعت، 3 ساعت برای خودشون وقت بگذارن. اصلا شیشتون که حواس کامل معطوف به جهان بیرون، اتفاقاتی که در کنار ما و در اطراف ما و محیط میگذارن، این اصلا اول آدم ها. آدم هایی که اینجوری هم یه خاصیتی هم پیدا میکنن، خاصیتش اینه که اون آدم ها درون هم دارن، بالاخره اون آدم ها درونشون و بیرون پر شده. یعنی چی؟ ولی وقتی چشم میبندن یه چشمشون کار نمیکنه، یه حسشون مفقود میشه، درسته؟ منعطف میشه، از بین میره. خب وقتی چشم میبندن تو فکرشون چیه؟
بیرونه.
به چی فکر میکنن؟ به اونهایی که دیدن. تصاویر ذهنی از کجا آمده؟ جهان بیرون. حالا هم بده که راه چشم باشه یا راه گوش یا حواس دیگر. قطعا حواس دیگر تأثیرشون کمتر. به یک معنا، به یک معنا تأثیر حواس دیگر بیشتر. یه سوال فلسفی از ازم بپرسن؟ حالا به مناسبت. اجازه میدید؟ بوعلی میگه دو حس. بوعلی میگه دو احساس برای بقاء بشر ضروریه. اون دو حس کدومه؟ و از اون دو حس میگه یک حس مهمتره. همون یک حس هم بگید کافیه. آدم ها پنج حس بیشتر ندارن. چی؟
شنیدن رو دیدن.
تخیل. تخیل حسه؟ پنج حس.
حس لامسه، حس سمعی.
چی؟
سمعی و لامسه.
سمعی و لامسه؟ یکیشو بگید. یک حس. میگه دو تا بعد میگه یکیش مهمتر. اما یکی هم میگه کافیه. مطمئن در این هم باید بگیم جور هوا چرا؟
برای اینکه وقتی طرف
خیلی اون اصلا شنوایی ندارم میدونید که
لامسه.
چرا لامسه؟
چون اون از کار گفته دیگه از حسی ثابت آورد.
چرا؟
چون جامعه
اصلا لامسه جامعه؟ نه اصلا لامسه که نمیبینه، نمیشنوه، نمیبینه، شامه هم نیست.
بزرگش بیشتره بزرگش.
خدا یه لمسه داشته باشه خطر رو نمیتونه درد. خطرات رو با لامسه
بسانه
هیچی
بهش
بخونه.
بینایی
هم بینایی مهمه. ذهناتون فلسفی هست که همچه فلسفه نخوندید. درسته. میگن لامسه. دلیلش هم نسبتا درست گفتم. اگر انسان از حس لامسه بیفته شاید یک روز بیشتر دوام نیاره. مثلا آتشی بهش وارد میکنن حس نمیکنه. از بین میره. یا مثلا مورش بخاره بدنش با چاقوی باشه یه تیزی احساس نمیکنه، چون یکی از لامسه هشت حس خودش میدونید که یکیش حس تفرق و اتصاله. وقتی برش به پوست ایجاد میشه انسان احساس میکنه، وقتی مجدد این پوست که برش خورده مولاته شده به هم وصل برمیگرده و متصل میشه انسان احساسش میکنه.
مناظره معروف امام با اون دکتر هندی گفت که کف دست چرا
مونده خب چی میگفتیم؟ بذارم اول بگو علی چی
میگفت.
این انسان ها سه دست. دسته اول آدمایی که معطوف شیشون که حواس معطوف به جهان بیرونه. یه خصیصه هم داره. این خصیصه شیه از که درونش و بعد از انقطاع از حواس ممنوع و از ورودی های عالم بیرون کرد. چشم میبندن ذهنشون پر از تصاویر بیرونیه. گوش میبندن ذهنشون پر از اسماعات بیرونی و دیگر حواس. به تعبیری آدم ها برونگرای هم و درونشون هم سرشار از حوادث و پدیده های بیرونی است. درسته؟ پس درونشون مملو از پدیده های بیرون است. به تعبیری درون و بیرون این ها یکیه و این عربت نوعی صداقت. این دسته اول. دسته دوم آدم ها نقطه مقابل بود. البته بسیار اندک اول آدم هایی هستن که این مسیر رو انتخاب میکنن و چون بسیار سخت و صعبه به این روش میگن روش ریاضت کشی، به این ها میگن ممتاز یا صوفی یا انواع دیگه گنوسی قبلا میگفت. این ها انسان هایی هستن که به ظاهر هم از محیط میبرند، یعنی کلن منزوی میشن. آدم هایی بودن میرفتن کوه، غار، وسط بیابون، کلن از جامعه، از محیط جدا میشدن، یعنی عملا خودشون رو جدا میکردن. این جداسازی عملیست. خودشون رو جدا میکردن، عملا انزوا رو انتخاب میکردن. عملا انزوا طلب میشدن، برای اینکه بیرون خودشونو کنترل کنند خودشون از جهان بیرون عملا جدا میکردن. رفتن موشه غاری. موشه غاری شاید ماها، شاید هم سالها زندگی میکرد. خب بودن در طول تاریخ هست اسامی و حالات کسانی که 7 سال، 13 سال و 19 سال بیرون زندگی کردن، در گوشه انزوا کاملا زیست کردن، چشم میبستن، گوش میبستن، حواس دیگرشون رو کاملا مدیریت و کنترل میکردن. همین آیین زنی که بیان کردم مؤسس شخصیست به نام بودی دارما که بودایی بود، در قرن 6 میلادی از هند به توصیه استادش در چین، وقتی وارد چین شد رفت معبد شاولین. حتما شنیدین معبد شاولین معابد بزرگ چینه و همکنون هم معابد بزرگ جهان به حساب میاد، خیلی معبد بزرگه، شاید قسمت شد رفتید دیدید، معبد بسیار بزرگ همزالودی هم هست. این معبد در سده 5 میلادی ساخته شده. بله
فرصت
میشه بله فکر نمی کنم همت شده داشته باشه، 8 ساعت پروازه.
شما به برزیل اولا تلفن بدنش بود شاید 10 ساعت.
بله خدا میدونه برای چی میره، حتی من هم میدونم برش. معبد شاولین در قرن 5 میلادی یعنی حدود 100 سال قبل از ورود بودی دارما به چین ساخته شده بود. عند ورود وارد معبد شاولین شد، کتابا نوشتن که 9 ماه رو به ته معبد، تو معبد شاولین چند تا غاری بزرگه، وارد یکی از این غارها شد و حدود 9 ماه رو به ته یکی از غارها نشست و ریاضت کشید. مهمترین چیزی که آزارش میداد خواب بود. این حد میکنم برای کسی که الان دارن خواب میرن، برای اینکه 9 ماه خواب نره پلک بالاشو برید. الان تمام تصاویری که ازش مونده بدون پلک بالاست. و باز برای اینکه گاهی خوابش نبره بدون پلک نوشتم که نمک در چشماش میپاشید که سوزش بیدا کنه خواب نره. 9 ماه نخواب فری ازت کشید. البته این چیزها شاید برای من شما دیوانگی باشه، ولی خب
یک
نگاه شاید عشق باشه، منطقه عشق نیل به حقیقت. به خاطر همینم الان تا الان نامش و برای همیشه نامش به عنوان مؤسس آیین زن بودیست و جهان مون نگاه شد. بله
استفاده از حواس میزین جدایی و انزوایی از بیرونه، ولی هنوز داره از سیستم.
نقطه شروعش انزواست، جدایی عملیست، ولی آهسته آهسته تمرکز به انسان دست میده. یکی فریده های از جان هندی تو شبه هندی تمرکزه به تعبیری مدیتیشن. اونا میگن حتی شیوه های کهنه، شیوه های جدیدش نه، شیوه های کهنه مدیتیشن برای این از متمرکز و استواره که باید از بیرون کاملا عملا جدا شد و زمینه تمرکز ذهنی پدید آید. از کلم شخص مثل بودی دارما 9 ماه رو به ته غار نشست و کاملا به یک نقطه خیره شد تا تمرکز کنه، مدیتیشن کنه. خب دسته اول آدم هایی هستن که کاملا برونگران و دسته دوم آدم هایی هستن که کاملا برونگران به این صورت کمن، ولی از اون کمهای ماندگار هستند. قرآن یه رویه و رویکرد اهل بیت رویه کاملا جدا هست و برونگرای افراطی و درونگرای محض، بلکه رویکردی متعادل و متوازن را به ما توصیه کرده. از قرآن نمونه هاشو گفتم، اما روایات متعددی در این زمینه وجود داره. یک حدیث علویست صلوات الله و سلام علیه در نهج، یه تعبیر کوتاهی تک فراز جامعیست مولا علی در کلامی بسیار عمیق و عنیق بیان فرمود: کن مع الناس و لا تکن معهم، با مردم باش با مردم نباش. ابن عبل حدید زیل این بیان این نکته رو داره که بعدش از بپندارن که این فرمایش امام تناقضه، یعنی چه با مردم باش با مردم نباش، ولی وجوهی برای دفع و رفع تناقض بیان میکنه. یک وجهش این است که عرض میکنم حتی به صورتی من میگم ابن عبل حدید نمیگه، بیان های دیگه ای داره، ولی این هم میشه به پای یکی از وجوه نمشت و گذاشت. کن مع الناس به لحاظ بیرون و لا تکن معهم به لحاظ درون. با مردم باش یعنی چی؟ یعنی به مانند مردم پاشو در جامعه راه برو، کار بکن، ازدواج کن، تلاش کن، فعالیت داشته باش، بخواب، همون گونه که رسول خدا بارها فرمود من هم به مانند شما همیشه فی الاسواق در بازارها راه میروم، چیزی میخرم، چیزی میخورم، میخوابم، ازدواج میکنم تا آخر. این یعنی کن به الناس. اما خصیصه روی کرده اول چی بود؟ اولیا چجوری بوده؟ گناه‌های افراطی درون آنها هم و از بیرون پر شده بود. در اینجا جدایی میافکنه، میگوییم البته باید با جمع بود، اجتماعی زندگی کرد، ولی نه این که درون انسان سرشار از بیرون باشه. چه تعبیر عرفا دارن در اینجا خیلی به کار میاد. عرفا اینجوری میگن، میگن جلوت بیرون خلوت درون. این تعبیر جامع ترین و جالب ترین بیان در این رابطه است. کن مع الناس یعنی جلوت بیرون، و لا تکن معهم یعنی خلوت درون. و البته این لیاقتی سعی میخواد. در این حالی که انسان میان جمع است، دلش جای دیگر باشد، واقعا نه شعر بگوید، حقیقتا درونش جز با یاد خدا احساس حضور او پر نشود، درونش با احساسات بیرونی پر نشود. به این تعبیر من توجه کنید، با چشمش ببیند، امور عادی روزانه خود را بگذراند، اما دیده هایش و شنیده هایش به قلبش وارد نشد. ذهنش با قلبش فاصله داشته باشد. ذهنش مربوط به جهان بیرون، اما قلبش مربوط به جهان بالا. اگر انسانی است مانند انسانهای دیگر، میخورد، میآشامد، راه میرود، نکاح میکند، اما درونش در تمامی حالات جای دیگر است. درونش با بیرونش پر نشده است. درونش با عالم بالا، عالم علوی، آسمان حقیقت پر شده است. درون او را ذکر خدا پر کرده است. میدانی چرا به خلیل الله میگویند خلیل الله؟ ابراهیم خلیل در روایات آمده، از آن جهت که خلیل از تخلخله. تخلخل یعنی چی؟ یعنی خلل و فرج. اسفنج جدید، عبد جدید، خلل و فرج زیاد داره. در حدیث هست که از آن جهت به خلیل الله گفتن خلیل الله، چون خلل و فرج قلبی و درمونیش با خدا پر شده است. درونش جز خدا هیچ نه. انسانی که درونش با یاد خدا و با عشق به او پر می شود، پا جای پای خلیل الرحمن گذاشته است، او در مسیر ابراهیم گام برداشته است. اعتقاد دین، آیات، احادیث، اسیره اهل بیت علیهم السلام اجمعین، این از جمع میان بیرون و درون. به این معنا که کن مع الناس، با دیگران باش، زندگی کن به گونه ای که هیچ کس نفهم از درون تو چیست، اما میتوانی درون خود را از جامعه منعزل کنی. این انعزال درونی است و نه انعزال عملی، برخلاف رویه دوم. افراد دسته دوم عملا منزوی می شدن تا درون خود را معطوف به حقیقتی کنند. بزرگان دین، پیشوایان حق و حقیقت، مولا علی سلام الله علیهم اجمعین به ما یاد دادند که می توان در میان مردم بود، عملا منزوی نشد، یعنی قلبا منزوی بود. قربتی که برای علی است قربت ظاهری و پیدا و آشکار نیست، قربت درونی است. کسی درون او را نفهمید. و البته اولاد طاهرین سلام الله علیهم اجمعین. این قربت در اصل مربوط به خود خداست. هیچ کس خدا را نمیفهمه، پس خدا غریب است. و اگر کسی درونش مردم نباشد، محیط نباشد، پیرامون نباشد، بیرون نباشد، درونش فقط با یاد خدا میل شود، پر شود، او هم درونش غریب است، چون این درون را احدی درک نمی کند مگر کسی مثل او باشد. ازا می گویند مؤمن در این جهان غریب است، چون درونش با دیگری نیست. لذا در آن احادیث متعدد و متنوع خداوند در جل و علا بیان فرمود که جایگاه من کجاست؟ قلب و عبدی المؤمن، قلب و عبدی المؤمن، قلبی که جایگاه حضور خدا و ذکر خدا باشد نبیز پاک و منعزل از بیرون. انسان مؤمن کسیست که میان بیرونش و درونش دیواری بکشد و نگذارد بیرون به درونش راه یابد. به به اگر فهمیدید چی گفتم، شما هم مثل من میگفتید به به. الان مثال میدانم که متوجه میشید که این به به یعنی چی. خدا اگر یکی به شما برید بیرون فوش بده، اصلا فوش که چی اخ بهتون بکنه، چه اتفاقی میفته؟ بخواهم بحلیل کنیم اتفاقش اینه، اون فوش رو میشنمیده، اون اخ ما میبینید، درسته؟ پس تبدیل میشه اون اخ به اون فوش به یک دیده یا شنیده، درسته؟ بعد یک اتفاق دیگری میفته. اتفاق بعدیش چیه؟ اون دیده و اون شنیده را به درون خود راه میدهید، میپذیرید، بگید منظورش منه. وقتی به درون راه دادید متأثر میشید. متأثر نمیشید؟ یه تأثر درونش، یه انفعال درون شما رخ میده. بالاخره به دنبال اون تأثر و اون انفعال چیکار میکنید؟ واگذاری از خودشان میدهید. حالا مثل خودش فوش بهش میدید یا یه کارهای دیگه میکنید. بالاخره یک عکس العملی از خودتون درونی یا بیرونی نشون میدید. مؤمن کسی است که وقتی دید یا شنید، فقط دید یا شنید، این دیده و این شنیده را به درون خودش، به قلبش، چه حرفا، به قلبش راه ندهد، وارد نکند، به خود نگیرد، نپذیرد، قبول نکند. وقتی قبول نکند متأثر هم نمیشه. وقتی متأثر نشد چگونه است؟ که علم یکم. مؤمن کسی است که دیده یا شنیده را به درون خود راه نمیدهد، قبول نمیکند. درست شد؟ حالا این جمله رو گوش بدید. اگر برای شما نامه سفارشی بیاد اشتباهی باشه قبول نکنید، چه اتفاقی میفته؟ به مبدا برمیگردد. گرفتی چی گفتن؟ پس اگر نامه سفارشی به سوی شما آمد، فحشی یا توهینی یا اخمی، شما قبول کردید، اشتباهی است، قبول کردید، عواقبش با خودتان. اما اگر قبول نکردید، درون شما از آن اخم یا آن توهین متأثر نشد. می شود همانند یک نامه سفارشی اشتباهی آمده است، قبول نکردید، پرسی آن را به مبدأش ارجاع میده، یعنی به خودش باز میگرد. این است معنای دقیق آن دعای شریف. کدوم دعایه؟ اذا مرو باللغو مرو کرام. اصلا نمیشه انسان مرو کرام باشه و قبول کرده باشه، امکان نداره. وقتی میتونه مرو کرام باشه که قبول نکرده باشه، متأثر نشده باشه. آیه دومش چیه؟ سلام، یعنی قالو سلاما، یعنی میگن سلام علیکم. یعنی این قالو سلاما یعنی چی؟ سلام از سلامتی است، یعنی درونشان از سلامتی خارج نمی شود. یعنی متأثر نمیشن. قالوا سلاما کسانی هستند که حتی به قلب سلیمه، یعنی قلب آنها سالم است. قلب سالم، قلب پاک است. قلب سالم و پاک از یک پیش آمده ناپاک متأثر نمی شود و آن را به خود نمی گیرد، قبول نمی کند. یعنی که مقامات بلند عرفانی سنبت که انسان نسبت به واکنش های مثبت یا منفی دیگران تحت تأثیر قرار نگیرد. این منفیش مثبتش هم این همینه به اعتقاد بنده. ای کاش آدم ها همه به انسان فحش بدن، هیچ وقت از انسان تعریف نکن. تعریف کردن آثار منفیش به مراتب بیش از فحش دادنه، خیلی بیشتره. چون اول پیامد تعریف و تحسین غروره، تغافله، از خود بیگانگیست و اموری از این. انسان زمانی از بیرون متأثر نمی شود، چه خوبی هایش، تحسین هایش، به به گفتن هایش و چه بدی هایش، کجی هایش، تلخی هایش و اه اه گفتن ها. زمانی به این حقیقت می رسد که میان جهان بیرون و درون خود یک سد سکندری و یک دیوار بلندی و اتون آرمه بکشه. البته ریاضت میخواد، تکنیک هایی هم داره. مؤمن کسیست که با هیچ پیش آمدی درونش از سلامت خارج نمیشود، یعنی بیرونش از درون، یعنی درونش از بیرونش متأثر و منفعل نمیشود. البته اگر هم گاهی متأثر بشود به انتخاب خود اوست، چون اگر رسول خدا صلوات الله سلامه علیه به هنگام مرگ فرزندش به سختی گریست، این به انتخاب اوست و یک امر کاملا طبیعی است. یعنی انتخاب کرد که چنین باشد.
این فهمشو که فهمیدید که انسان مؤمن باید یک حائلی بین خودش و قلبش و اون چیزایی که از بیرون و درون هست، این دلیل روایی و قرآنی هم داره که اصلا دیگه
حالا دو تا آیه خونده
میشه رو باید بخونیم،
دو تا آیه رو برش بخون.
ازا اعوذ بالله من الشیطان و ازا مرو بالله و مرو کراما و ازا خاطب هم و جاهل هم کنو سلام. تأثیر درونشو نمیده
قالو سلاما، یعنی حفظ سلامت درون. حفظ سلامت درون تنها زمانی محقق میشه که انسان از بیرون متأثر و منفعل نشه. اگر بشه که میشه ناپاک دیگه، سالم نیست. این هم نکته دوم. نکته سوم است بگیم بعد این بحث خارج بشه. اصل این بود که درون یا بیرون. نکته اول سه روی کرد، نکته دوم سه نحوه انسان ها. نکته سوم این که پذیرفتیم که اسلام، قرآن و شیبه و نبیه و سیره اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام اجمعین این است که توازن میان درون و بیرون. اما آیا یکی بر دیگری پیشی دارد یا نه؟ تا اینجا گفتیم توازن تعادل. پاسخ به این نکته سوم را شکل میدهد و آن نکته این که گرچه اسلام و قرآن و سیده امامان معصوم علیهم السلام اجمعین این است که جمع میان درون و بیرون، نه نفی یکی به قیمت دیگری، آنها قائل به توازن و تعادل هستند اما قائل به اصالت درون نیز می باشند. البته اصالت درون نه به معنای نفی بیرون، بیرون هم مهم است اما درون از بیرون مهم است. تنها شاهد و دلیل داره. یک نمونه اشاره کنیم، شما که خیلی طرفدار دلیلید. یک نمونه و یک شاهد بسیار جلی. در قرآن مفهوم ایمان 70 بار آمده و همه جا همراه با عمل صالح شده است، اما همیشه میان ایمان و عمل صالح کدام اصل است؟ ایمان پدیده ایست قلبی. عمل عمدتا ناظر به رفتار بیرونی است. پس هر دو لازم است، هم درون هم بیرون، هم ایمان هم عمل صالح. اما میان این دو ایمان بسی مهمتر است. و در بسیاری از موارد دیگر گاهی به جای ایمان مقوله دیگر گذاشته و گاه به جای عمل صالح بسیار یاد عمل صالح رو گذاشته. اصالت داره، اصله. میان این دو درون اصالت داره، این دنیا و آخرت هر دو مهمه، ولی آخرت اصله.
چون ابتدا آمن اومده
نه، چون اساس من چه؟
چرا اساس؟
مقدمه عمل صالح دیروز،
مقدمه عمل صالح. بالا گفتیم ایمان، ایمان است که از اون عمل صالح ناشی بشون آغاز عمل، اصلا صالح بودن عمل به ایمان. بذار روشندر بگیم، عمل عمل، ایمان نیت. نیت مهمه یا عمل؟ کدوم مهمتر؟ و تمام روایاتی که میگوین نیت المؤمن خیر من عملیهی، البته بعد اینجا کج‌فهمی و کج‌فهمی کردن، میگن نیت بس عمل بدش، در حالی که خود حدیث جوابشون رو داده، میگه نیت المؤمن خیر من عملیهی، یعنی عمل دارد نیت هم دارد، ولی میان این دو نیتش هم دارد. یا تمام روایاتی که به 70 نقل آمده که میگن انفع المعارف معرفت النفس، یک امر باطنی و یک امر درونی است. به هر حال شواهد متعددی است برای این که به درون اصالت داده اند. اما نکته بسیار 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 مهم این که درون اصل است، مهم است، از بیرون مهمتر است. اما چرا؟ من دونم از چرا دلیل نیست، در حالش رو گفتم. میخوام نگاهی اشاره به بحثای جدید داشته باشم. تقریبا تمامی فناهای جدید، فنا هم قائل به اصالت درون، همشو اوشو اون اندازه بحث درباره عالم درون کرده که کمتر کسی مطرح کرد، یا سایی بابا یا دیگران. هم اگر در میان تمام اینها به شرقید و بگردید که چرا اونها میگن درون مهمتره، من گشتم وجوهی که اونجا یافتم ایناست. بعضی میگن درون مهمتره چون هر کس به درون بیشتر بپردازد انسان شادی میشه. پس هدف اهمیت دادن به درون چیست؟ نیل به شادی است. مثلا دالای لاما دیدگاه شمی. برخی مثل اوشو یا سای بابا مخصوصا اعتقادش این است که درون مهم و سعادت داره. چرا؟ چون انسان اگر به درونش بپردازد و بپردازد و بپردازد قدرت‌های ماورایی پیدا میکنه. الان تو جامعه ما هم کم نیست کسایی که میدن به سمت ریاضت‌های خاص تا مثلا ذهن‌خوانی کنن. همین نگاه به شما میکنن که اسم بهشون میدی ذهن طرف رو کاملا میارن پایین، یا میتونن در آینده تصرف کنن، یا آینده نگری یا گذشته نگری. صد قدرت های خاصی که خیلی ها الان دنبالشن، خیلی ها دنبالشن و یک کالایی شده که با کسب خاصی با ریاضت خاصی بعضی ها میخوان به دستش بیار.
بس
علوم غریبه بود، خیلی هستن که دنبال علوم غریبه. قدرت اون تا قدرت درونی است، قدرت قلبی، قدرت باطنی. خیلی ها دنبال درونن تا به قدرتی دستیاب. پس اگر بپرسیم چرا، هدف چیست، جواب اول چیه؟ بعضی قائل به اصالت درون هم به سبب درون می روند تا به شادی های درونی باطنی دست یابند. برخی دیگه که تعدادشون خیلی بیشتره، هدفشون چیه؟ به سمت درون عالم باطن و قلب می روند تا به قدرت های ماورایی، کلامات، علوم غریبه، تلسمات، نیرنجات و نمیدونم رسول الله جعفر علومی از این دست دست یاد. بعضی هم هدف سومی رو هدف گرفتن و آن این که میگن میریم به سمت درون تا سموم درونی رو پاک بشه. سموم درونی چیه؟ مهم در نیستن میگه به لحاظ درونی بعضی از این فرهای جدید اون تأکید دارند خصومت و عداوت. این انسان عارف، انسان بلند و بالا، انسان است که درونش از عداوت ها و خصومت ها پاک بشه. حتی اصل حرف بد نیست. هدفشون نفی سموم و زهرهای درونی و باطنی است، از عوامل اخلاقی است، ولی مهمترین رذیله‌ای که روش تأکید میکنند خصومت و عداوت. اصلش هم بد نیست. این سوم. اما وجوه دیگه هم است که از بیان اون رو گذار میکنیم. اما دیدگاه اسلام، قرآن قالب اصالت درونه. قرآن قالب دو چیزه، توازن درون و بیرون، اما اصالت درون. اما قرآنی که به درون تا این اندازه اهمیت داده است، نه برای کسب شادی است و نه برای کسب قدرت و نه برای حتی نفی رذایل اخلاقی هر جا که باشد، بلکه هدف اصلی در قرآن و اندیشه ناب اسلامی و الهی و اصالت دادن و اهمیت بخشیدن به درون فقط یک چیز است، و آن این که به ما توصیه شده است به درون خود راه یابیم. چون درون راهی است برای قرب خدا، تمام سخن را در یک حدیث نبوی خلاصه می کنم. من عرف نفسه فقد عرف ربه. اگر به ما گفتن معرفت النفس و این یعنی اصالت دادن به درون، نه برای شاد زیستن است که انسان شاد زندگی می کند، نه برای کسب قدرت است که انسان قدرت های ماورایی قطعا به دست می آورد، صاحب کرامت می شود، و نه برای نفی رضایل اخلاقی است که چنین خواهد شد قطعا، بلکه برای امری است بسیار 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 عزیز سه و از این وجوه بالاتر و بالاتر و بالاتر. آن این که آدمی آهسته آهسته به بارگاه ربوبی راه یابد، به لقاء الله و دیدار یار محبوب و دوست دیرین دست یابد. من عرف نفسه عرف ربه، معرفت النفس راهی است برای عشق وزی با خدا، معرفت یافتن به اسماء و صفات حق، نشستن کنار او و نفس کشیدن با احساس حضور او. السلام.